صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1 روز است و در این ساعت شنونده پروگرام های مجله آزادی و سرود و سخن هستید و اما در آغاز خبرها را داریم. توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
نخست سرخط خبرها. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت فاریاب بیش از 40 تن کشته شدند. رئیس جمهور کرزی بار دیگر از مخالفین مصالحه دولت خواسته تا از جنگ دست کشیده و برای پیشرفت افغانستان کار کنند و توافق آتش بس میان نیروهای حکومتی و مخالفین مصالحه در سوریه از امروز به اجرا گذاشته شد. مشروع خبرها. مقامات افغان میگویند در حمله انتحاری امروز در ولایت فاریاب 41 تن کشته شدند. این رویداد ساعت 9:30 دقیقه در شهر میمنه در حال رخ داد که نمازگزاران پس از ادای نماز عید از مسجد بیرون می شدند. گفته می شود که در حدود 20 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. عبدالصمد بارز معاون والی فاریاب بر رادیو آزادی گفت که شمار از غیر نظامیان هم در حمله انتحاری امروز کشته شدند.
41 نفر شهید داره، ما مختلف از اردو، پلیس، نظم‌آمر، امنیت ملی و ملکی ها، و 23 زخمی داریم از بخش نظامی و 34 زخمی داریم از ملکی ها.
خبرنگار رادیو آزادی از شهر میمنه گزارش میدهد که در نزدیکی محل انفجار امروز قرار داشته و ده ها جسد و زخمی را دیده است. ریاست جمهوری افغانستان این رویداد را شدیداً محکوم کرده است. دیروز در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب طالبان مسلح حملات را انجام دادند، اما نیروهای امنیتی از این حمله جلوگیری کردند و در نتیجه والی نامنهاد طالبان با شمار از افرادش در این حمله کشته شدند. جزئیات بیشتر در ادامه امین برنامه. رئیس جمهور کرزی بار دیگر از مخالفین مسلح دولت خواسته تا از جنگ دست کشیده و برای پیشرفت افغانستان کار کنند. آقای کرزی پس از ادای نماز عید در کابل به خبرنگاران گفت طالبان می توانند در انتخابات افغانستان شرکت کنند. رئیس جمهور کرزی همچنان خواهان همکاری پاکستان در آوردن صلح و ثبات در افغانستان شد.
ملت افغانستان میخواد که هر دو کشور از این درد، از این رنج نجات پیدا کنه، ولی بدون همکاری صمیمانه و صادقانه حکومت پاکستان و بزرگای دولت پاکستان ناممکن است. به همین دلیل بعد از حادثه سوی قصد به جان ملاله یوسفزای ما به تمام رهبرای سیاسی و بزرگای دولتی پاکستان نوشتیم. از طرف جلالت ما رئیس جمهور پاکستان پیام بسیار خوبی در مورد گرفتیم و از طرف عمران خان یک از سیاستمداران امیدوار هستیم که در این راستا قدم های عملی بردارد.
حامد کرزی همچنان نگرانی های را بجا دانست که گویا پس از سال 2014 میلادی و با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بحران در این کشور صورت خواهد گرفت. صبح امروز در جریان ادای نماز عید در ولایت فرا بالای جنرال عبدالصمد رئیس امنیت این ولایت حمله مسلحانه صورت گرفت. عبدالرحمن ژونده سخنگوی والی فرا میگوید که حمله کننده بازداشت شده و در این رویداد یک تن از کارمندان امنیت ملی و چند تن از افراد ملکی زخمی شدند. اما تا حالا معلوم نیست که در این رویداد بر رئیس امنیت ملی فرا آسیب رسیده یا او از این رویداد جان به سلامت برده است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. توافق آتش بس میان نیروهای حکومتی و مخالفین مسلح در سوریه از امروز به اجرا گذاشته شد. لختر ابراهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه میگوید این توافق 4 روزه به مناسبت عید قربان شاید یک نقطه آغاز برای پایان بحران 19 ماه در آن کشور شود. در جریان خشونت های بیش از 1.5 سال در سوریه ده ها هزار تن کشته شدند. حکومت سوریه گفته که آتش بس را رعایت میکند، اما برای هر گونه پاسخ متقابل مخالفین آماده خواهد بود. در مقابل مخالفین گفتند که به آتش بس پابند خواهند بود، اما از رژیم بشار الاسد خواستند تا زندانیان را رها کند. سازمان ملل متحد از این اقدام استقبال کرده و میگوید که جهان انتظار دارد تا این آتش بس بدون خشونت به امراه شود. لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا میگوید شمار محدودی از کشورهای جهان این توانایی را دارند که حملات کامپیوتری مشابه حمله تابستان گذشته بالای شرکت نفتی ارامکو مربوط عربستان سعودی را انجام دهند. مقامات استخباراتی آمریکا که نامهایشان گرفته نشده به رسانه‌ها گفتند که گمان میکنند ایران حمله کامپیوتری بالای شرکت نفتی ارامکو را در 15 ماه اگست انجام داده است. در حدود 30,000 پایه کامپیوتر شرکت دولتی نفتی عربستان سعودی در این روز هدف حمله اینترنتی قرار گرفته و از استفاده بیرون شدند. وزیر دفاع آمریکا میگوید حمله بالای شرکت آرامکو نخستین سلسله از این گونه حملات کامپیوتری بود.
And that tool basically it's one of the first we've seen that can actually take down
این از وسایلی که ما دیده ایم اساسا نخستین وسیله است که کامپیوترها را خراب کرده میتواند و کامپیوترهای شرکت سعودی را هم به وضعیت رساند که باید تبدیل شوند. اینها بسیار وسایل پیشرفته‌اند و در جهان چند کشور محدود این توانایی را دارند.
لیون پانیتا همچنان در مورد این که برای ادعای خود در خصوص دست داشتن ایران در این رویداد چی شواهد دارد گفت نمی خواهد در مورد اسناد محرمانه بحث کند. ایران هر گونه اتهامات را در مورد همکاری یا دست داشتن در این حمله اینترنتی بالای شرکت نفتی عربستان سعودی رد کرده است. سرگی اودالتسوف رهبر حزب چپگرای مخالف حکومت روسیه به اتهام طرح‌ریزی تظاهرات علیه رئیس جمهور آن کشور ولادیمیر پوتین مورد بازجویی قرار گرفته است. یک سخنگوی کمیته تحقیقاتی روسیه میگوید که آقای اودالتسوف شاید به خاطر این اقدام مجازات شود. بر اساس گزارشات دو رهبر دیگر احزاب مخالف روسیه هم بازداشت شده و مورد مجازات قرار گرفتند. سخنوالان روسیه هفته گذشته تحقیق در مورد سرگی اودالتسوف و دو تن از مخالفین حکومت روسیه را آغاز کردند. گفته می شود که پیش از این یک تلویزیون نزدیک به کرملین گزارش داده بود که این افراد می خواستند تظاهرات را علیه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین راه اندازی کنند. حداقل 11 تن در نتیجه طوفان موسوم به سندی در کیوبا هلاک شدند. گفته می شود که این طوفان از گزارش از کشورهای حوزه کارابین به شمول جامائیکا و هایتی پس از قربانی شدن 9 تن به کیوبا رسیده است. در حال حاضر این تندبادها به سوی کشور باهاماس در حرکت است. اداره هواشناسی ایالات متحده آمریکا پیش بینی می کند که طوفان سندی همزمان با تندبادهای فصلی شاید هفته آینده به سواحل شرقی آمریکا برسد. یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین که در زندان به سر می‌برد از رای دهندگان خواست تا رژیم مافیایی رئیس جمهوران کشور ویکتور یونوکوویچ را برکنار کنند. قرار است انتخابات پارلمانی در اوکراین به روز یکشنبه برگزار شود. یک دختر یولیا تیموشنکو این اظهارات مادرش را به خانش گرفته که در بخش از آن از رای دهندگان خواسته شده تا برای یونوکوویچ یک رای هم ندهند. تیموشنکو به خاطر سوء استفاده از صلاحیت‌های کاریش در دوران صدارت به 7 سال زندان محکوم شده است. منتقدین میگویند که مجازات وی انگیزه های سیاسی دارد. و شرکت مایکروسافت سیستم عامل ویندوز 8 و کامپیوترهای سرفیس تابلت را به بازار عرضه کرد. استیفن سنوفسکی رئیس بخش ویندوز در شرکت مایکروسافت به روز پنجشنبه در حضور تقریبا 1,000 خبرنگار در نیویورک مراسم عرضه کامپیوترهای کوچک و ویندوز 8 را افتتاح کرد. کامپیوترهای سرفیس تابلت از سوی مایکروسافت در رقابت با اپل و آیپد به بازار عرضه شده است. استیفن سنوفسکی خودش بخش از سیستم عامل ویندوز 8 را که با سیستم تچ یا تماس بالای صفحه مانیتور کار میکند به نمایش گذاشت. گفته میشود که این سیستم پس از ویندوز 95 که یک تولید بزرگ شرکت مایکروسافت بود، یک تغییر خیلی بزرگ در تولیدات این شرکت به حساب می آید. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 3:09 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. و در خبرهای افغانستان شنیدید که مقامات افغان می گویند در حمله انتحاری امروز در ولایت فاریاب 41 نفر کشته شدند. این حادثه ساعت 9:30 امروز در شهر میمنه در حال رخ داد که نمازگزاران بعد از ادای نماز عید از مسجد بیرون می شدند. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از فاریاب را در خط تلفن داریم. آقای رها، جزئیات این حادثه چی است؟
سلامت باشین. با سلام مجدد خدمت شنوندگان رادیو آزادی. لحظات پیش مصاحبه که من با محمد لابتاش والی ولایت فاریاب داشتم، اونا آخرین ارقام تلفات گفتند که به تعداد 40 نفر از افراد در این حادثه در حمله انتحاری امروز جان باختند که این 40 نفر شامل نظامی ها، افراد ملکی، کودکان و زنانی که گدا بودند در نزدیک دروازه مسجد، اینا جان باختند. و به تعداد 20 تن بیشتر از 50 تن زخمی که او هم شامل نظامی هاست و افراد ملکی است که یک تعدادشان سراپا معاینه شدن و رفتن و یک تعدادشان که وضعشان وخیم بوده اونا از طرف مقام ولایت درخواست تیاره شده که اونا را امکان داره به دیگه ولایات جهت تداوی بفرستند.
بله، وضعیت شهر در میمنه به چی حال است؟
وضعیت شهر قبل از اینکه حادثه به وقوع بپیونده زیادتر به خاطر ادای نماز در مساجد جامع هر طرف عبور و مرور میکردن، اما متاسفانه بعد از این حادثه شهر کاملا خالی است و بسیار تعداد کمی از افراد دیده میشه که به خاطر کار و کارشان رفت آمد میکنن در شهر.
مسئولیت این حادثه را آیا تا حالا کسی به دوش گرفته؟
نه خیلی، لحظات پیش که فردی به نام قاری یوسف احمدی به رسانه ها خودش زنگ زده تماس گرفته بوده و اونا گفتن که ما هنوز ایداری مثلا کار روان است و برای ما گزارش دقیق نرسیده و به صورت کامل این مسئولیت عهده‌دار نشدن.
بله، وضعیت زخمی ها در چی حال است؟
زخمی ها یک تعدادش که ما خود ما دیدیم در شفاخانه حدود 15-20 نفر تطهیر بودن، اونا همونجا تداوی شدن در شفاخانه ملکی میمنه رفتن به خیر به خانه هایشان. یک تعدادشان که کمی وضعیتشان وخیم بود اونا فعلا در عملیات خانه شفاخانه ملکی شهر میمنه قرار دارن. امکان داره که تعدادی از زخمی ها را به ولایت بلخ یا دیگه ولایات بفرستن به خاطر تداوی.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از فاریاب بود که از حمله انتحاری امروز در شهر میمنه گزارش میداد که در آن حدود 40 نفر کشته شدند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
ما باید قرار زیاد کنم
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 1:13 است و در ادامه این ساعت شنونده پروگرام آهنگای درخواستی و امان خاص مجله آزادی هستید. مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام گرم و صمیمانه، فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی به بهانه مقدمه داستان کوتاه با مفهوم آسان بیندیش و راحت زندگی کن، گزارشی از روگشایی مجموعه علمگنج افسر رهبین و تعریفی از قتل ناموسی را داریم. نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
در آغاز هفته گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان آرامگاه تیمورشاه دورانی در شهر کابل را بعد از بازسازی افتتاح نمود. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آمده است که بنای آرامگاه تیمورشاه در سالهای جنگ صدمه زیادی دیده و در این اواخر به تجمع معتادان مبدل شده بود که کار بازسازی آن با تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ و همکاری شبکه انکشافی آغاخان آغاز شد. رئیس جمهور کرزی در محفل گشایش این پروژه با ابراز امتنان از خدمات کریم آقا خان در زمینه بازسازی این پروژه باغ بابر، قلعه اختیارالدین هرات و سایر پروژه ها گفت. تیمورشاه درانی بنیانگذار کابل من حیث پایتخت امروزی افغانستان است. خرسندم که به بهانه ترمیم آرامگاه از وی یادآوری می نمایم. کریم آقاخان که خود در مراسم حضور داشت، ضمن اینکه از حکومت افغانستان به خاطر ایجاد زمینه بازسازی آرامگاه تیمورشاه اظهار قدردانی کرد، گفت خوشحال است شبکه انکشافی آقاخان سهم خیش را در بازسازی افغانستان ادا می‌کند. سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز گفت در بازسازی این بنا تلاش صورت گرفته تا اصالت‌های معماری عهد دورانی‌ها حفظ شود. نمایشگاه آثار نقاشی گندمی روز دوشنبه گذشته با 40 اثر تازه در کابل گشایش یافت. امان‌الله گندمی پسر نقاش مشهور و مبتکر نقاشی از ساقه گندم مرحوم عزیزالله گندمی در افغانستان که سالهای زیاد نقاشی خود را با رنگ روغنی کار میکرد، از 8 سال بدین سو به نقاشی با ساقه گندم روی آورده و تابلوهای زیادی ایجاد نموده است. آقای گندمی بر روزنامه محور گفته است با آنکه از مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز دعوت نموده بود که در افتتاح نمایشگاه با او همکاری نمایند، اما عدم حضور آنان او را متاثر کرده است. با باور یکی از علاقمندان این نمایشگاه، آنچه که در تابلوهای گندمی جالب به نظر می رسید، انتخاب سوژه‌های متفاوت، کار دقیق بر رنگ پردازی در ساقه گندم بود. آقای گندمی می گوید تشویق و همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ نه تنها با وی نبوده، بلکه با سایر هنرمندان نیز چندان محسوس نبوده و نهادهای دولتی برنامه مشخصه هم در زمینه سرمایه گذاری برای کارهای فرهنگی ندارد. و جشنواره فیلم دیدار از روز دوشنبه 16 تا 20 اکتبر سال روان در شهر دوشنبه مرکز جمهوری تاجیکستان برگزار شد. به نوشته روزنامه ماندگار، در این جشنواره عتیق رحیمی و خانم سهرا کریمی، دو سینماگر افغان، توانستند جوایز را از جشنواره فیلم دیدار به دست آورند. فیلم سنگ صبور ساخته عتیق رحیمی جایزه بهترین فیلم بلند و فیلم نسیمه خاطرات روزانه دختر مهاجر جایزه بهترین فیلم منتخب را به دست آورد. در این جشنواره فیلم‌های از کشورهای آسیای میانه، ایران، افغانستان، روسیه، مغولستان، آذربایجان و شماری از کشورهای اروپایی به نمایش گذاشته شده بود. ماندگار می نویسد سینمای افغانستان از 10 سال اخیر رو بر رشد بوده، اما شماری از فیلمهای ساخته سینماگران افغانستان اجازه نمایش در کشورشان را ندارند.
انسان موجود خودمختاری است. تمام کارها را ولو این که به مشکل هم انجام شود از زعم خود کار می گیرد و کمتر به گفته و رهنمایی ها عمل می کند. خودپسندی خصلت ذاتی است و تقلید استفاده از تجارب دیگران و جستجوی راه ساده که نیازمند حوصله است کمتر مورد قبول انسان است. خود می خواهد ایجاد کند و به بهتر بودن این ساخته خود تأکید دارد. همین است که از سادگی ها فاصله می گیرد و کارها دشوار و دشوارتر می شود و در انتها با کمال بیتاقتی کاری را که آغاز شده رها می کند و به عقب کار و عمل تازه‌ای می گردد و این ضیاع فرصت باعث ناکامی می شود. اگر همچو افراد آسان بیندیشند راحت زندگی خواهند کرد. همان است که گفتند مشکل تراش ریشه کارش تراش کرد. به این داستان مرد میلیونر توجه کنید که درد چشم داشت و در عدم دقت به سادگی با تعقیب شیوه خاص خود با زحمت زیاد از درد چشم رهایی یافت. در کشور ژاپن مرد میلیونری زندگی می کرد که از درد چشم خواب به چشم نداشت و برای مداوای درد چشمش انواع تابلیت ها و امپول ها را به خود زرق نموده، اما نتیجه چندانی نگرفته بود. پس از مشوره فراوان با دکتران و متخصصان زیاد به راهب مراجعه می کند و راهب نیز پس از معاینه وی به او پیشنهاد می کند که مدتی به هیچ رنگی به جز رنگ سبز نگاه نکند. او پس از بازگشت از نزد راهب به تمام مستخدمین خود دستور میداد تا تمام خانه را با سبز رنگامیزی کنند. همینطور تمام اسباب و اساسیه خانه را با همین رنگ عوض نمایند. پس از مدتی رنگ موتر، لباس اعضای خانواده و مستخدمین و هر آنچه به چشم می آید را به رنگ سبز و ترکیبات آن تغییر می دهند و البته پس از مدتی چشم دردش هم تسکین می یابد. بعد از مدتی مرد میلیونر برای تشکر از راهب وی را به منزلش دعوت می نماید. راهب که قرار بود با لباس نارنجی رنگ به منزل او وارد شود، وادارش می کنند که باید لباسش را عوض کرده و خرقه‌ای به رنگ سبز بتن کند. او نیز چنین کرده و وقتی به محضر بیمارش می رسد، از او می پرسد آیا درد چشمش تسکین یافته است؟ مرد ثروتمند نیز تشکر کرده و می گوید بله، اما این گرانترین مداوایی بود که تا کنون داشتم. مرد راهب با تعجب به بیمارش می گوید برعکس، این ارزانترین نسخهی بود که تا کنون تجویز شما کردم. برای مداوای چشم دردتان هیچ نیازی با این همه مخارج هنگفت و تغییر رنگ اشیا نبود. تنها کافی بود عینکی با شیشه سبز خریداری می کردید. برای این کار نمی توانید تمام دنیا را تغییر دهید، بلکه با تغییر چشم‌اندازتان می توانید دنیا را به کام خود درآورید، اگر دقت عمل داشته باشید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفته گذشته انجمن قلم شاهد برگزاری محفلی بود که در آن روگشایی مجموعه شعری محمد افسر رهبین، شاعر و منتقد ادبی با عنوان علمگنج بود. مجموعه علمگنج که حاوی چند غزل، چند شعر سپید، شماری مثنوی و به گفته خود رهبین یک غزل قصیده است. اگر بخواهید تجسمی از افسر رهبین داشته باشید، در نگاه نخست رهبین مرد متوازی لاغرندام در حال حاضر با ریش خیلی کوته، تیز هوش و از خود باخبر است. دوستان رهبین او را عیار بازمانده از تبار عیاران می دانند که گاهی در مقابل کسی سر فرود نیاورده و همیشه از پنجره زندان با دوستان سلام داده است. افسر رهبین 12 اثر چاپ شده و بیش از 5 اثر چاپ ناشده دارد. نخست افسر رهبین را با معرفی خیلی مختصر از رحیل دولتشاهی می شناسیم که در سایت نخبگان شمالی چاپ شده بود. محمد افسر رهبین در سال 1337 هجری خورشیدی در روستای شاکای ولسوالی بگرام ولایت پروان دیده به جهان گشود. پدرش میرزا محمد اصغر خان از میرزاهای سرشناس شمالی بود. رهبین تعلیمات ابتدایی متوسطه و ثانوی را در لیسه جمعیت بگرام به پایان رساند. سپس برای پیگیری تحصیلاتش با مؤسسه اداره صنعت شامل شد که از آن به سال 1358 گواهی نامه به دست آورد. رهبین از همان آوان کودکی دلبسته شعر شد. از افسر رهبین چندین مجموعه شعر در دست است. رهبین از همان آغازینه سالهای سرودن شعر با مردم خود بوده. بنمایه شعر رهبین را برداشتهایش از فرهنگ و اجتماع خودش می سازد. شعر رهبین آینه تمام نمای رویدادهایی است که بر جامعه و انسانهایش می رفته است. دولتشاهی می نویسد پختگی و مقام ادبی رهبین را همین بس که چکاد بلند ادبیات ما استاد واصف باختری در موردش گفته بود. اگر 10 شاعر در حال حاضر در کشور داشته باشیم، بیشک که رهبین یکی از آنهاست. از ویژگی های شخصیت رابین یکی همین که برای شاعر شدن و شاعر بودن همه زندگیش را وقف کرده است. اما برای شاعر بودن خود نه به تقدی به دربار کسی روی می آورد و نه هم برای به دست آوردن تایید دیگران به بازرگانی و داد گرفت های معمول. از همین روز که رابین بدان مایه و اندازه‌ای که باید شهرتی به سطح عامه ندارد. اما جامعه ادبی ما هرگز نمی تواند از کنارش بی تفاوت بگذرد. با این همه بنا به گفته در برابر رابین یک توطئه سکوت در جامعه ادبی ما جاری بوده است، چرا که رابین در قید و بند روابط سیاسی و محفلی گیر نمی کند. گلنور بهمن که گرداننده محفل روگشایی مجموعه علمگنج افسر رابین بود، افزون بر این اوصاف بر پژوهندگی وی در نقد و بررسی آثار شماری از شاعران معاصر تاکید دارد.
و گونه که شما هم در جریان هستید، اوج شکوفایی شعر معاصر فارسی در افغانستان برمیگرده به دهه 60. در میان شاعران قامت افراز و مطرح دهه 60، آقای افسر رابین از زمره پیشگامان و چهره های شاخص هستند که از دهه 60 تا کنون با جدیت، با پویایی، با توانایی دم و قلم میزنه و هنوز از شاعران بزرگ و از پیشگامان شعر معاصر افغانستان به شمار میروند. ما چند ویژگی را در کاری آقای رابین میبینم. نخست باید بگویم که آقای رابین تنها یک شاعر و نویسنده نیست، بلکه یک منتقد هست که نخستین مجموعه مدون نقد شعری را به نام در خیابان‌های شب، نقد بر آثار قهار آسی در افغانستان به چاپ رساند. بنابراین از پیشگامان نقد معاصر شعر در افغانستان نیز به شمار می‌رود. اما ویژگی شعرهای آقای افسر رابین بسیار مشخص است. آقای رابین شاعر اجتماعی است. وقتی که شعر تغزلی می‌سراید، آنچنان ماهرانه هم ماسر با تغزل می آمیزه که آدم تشخیص کرده نمیتونه در لایه های یک شعر که تغزله از حماسه جدا بکنه. شعر آقای رابین دردهای عمیق اجتماعی داره و همیشه مانند دست دراز شده بر یخن بیداد و استبداد بوده شعرهایش. دیگه ویژگی آقای رابین در شعر ای است که شعرهای آقای رابین از یک فرهنگ شاعرانه بسیار والا و بالا برخوردار است. و دیگه از پیشگامان شعر سپید در افغانستان به شمار می رود آقای رابین، اگر نگویم نخستین، ولی یکی از چندمین مجموعه های شعر سپید در افغانستان به گونه مستقل به چاپ رسانده. آقای رابین در مثنوی، در غزل مثنوی، در غزل و به قول خودشان در غزل قصیده، در دو بیتی و در شعرهای حماسی و در شعر سپید از شعرهای بسیار زیاد بزرگ در افغانستان به شمار می رود. و بزرگترین ویژگی آقای رابین نیست که از آزادگی، از دادخواهی، از عدالت و از استبداد ستیزی در شعرهایش بسیار سراغ گرفته می شود. آقای رابین از استادان شعر امروز افغانستان است و جایگاه شاخصی در شعر امروز افغانستان دارد.
در روگشایی مجموعه علمگنج در انجمن قلم شمار زیادی از شاعران و نویسندگان معاصر حضور داشتند. از جمله دکتر شمس الحق آریانفر در مورد خصوصیات شعر رابین گفت: با کارگیری کلمات بکر و تازه، ترکیب با کیفیت، بیان و مفاهیم تازه در قالب‌های معاصر و کلاسیک از خصوصیات شعر استاد رابین است. دکتر آریانفر که مجموعه علمگنج را با دقت خوانده بود، تا حدودی مفصل در مورد یافته های خود از این مجموعه صحبت کرد. نقد نبود، به دلیل اینکه هیچ کاستی را انگشت نگذاشت. اما کم از نقد هم نبود که به شکل علمی تازه ها در ترکیب کلمات و نواوری ها در عبارات را مشخص می ساخت. بهتر آن است که بخشی از این صحبت شمس الحق آریانفر را بشنویم.
یک نکته که من میخوایم بگویم است که همو گپ شعرهای قدیم و بزرگام است که میگن بیا تا قدری هم دیگر بدانیم که تا ناگزی هم دیگر نماییم. یکی از ویژگی های دیگری که در شعر ما شاید تقریبا معدود است یا استثنایی هست که استاد رابین و زبانی دیگر غیر از زبان خود ما مجموعه شعر داره، این رابین به اردو شعر گفته و در خود جامعه هندوستان در محفل بزرگا و دانشمندای اونجا فردن در یک محفلش که ما هم میدانم در اکادمی غالب